بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة تتهن الحنت بفصل الصوت فلا لزوم على القول بالإباحة و على القول بالملك و فی اللزوم وجهان. می فرمایند که اگر بعد از معاتات احد الطرفین یک تصرف ظاهری در اون عینی را که به دست آورده انجام بده، مثلا گندمی رو به معاتات به دست آورده، این گندم رو برداره آرد بکنه، که آرد کردن یک تصرف به صورت، یک تصرف ظاهریه. میخواییم ببینیم آیا تصرف ظاهری ملزم معاتات هست یا خیر. میفرمایند که اینجا هم باز باید بنابر هر دو مبنا ما بحث بکنیم، اما روی قول به اباحه میفرمایند اینجا وجهی ما برای لزوم نداریم. بنابر این که ما بگیم معاتات مفید اباحه تصرفه، اینجا وجهی برای این که بگیم این معاتات لازم شده نداریم، بلکه این گندم در ملک مالک قبلیش باقیه، منتها حالا این شخص بردسته این گندم رو آرد کرده، اما ملکیت مالک قبلی از بین نرفته و اگر ملکیت مالک قبلی باقیه، مالک قبلی میتواند رجوع بکند و رجوع معناش عدم لزوم معاتات هست. حالا ببینیم بنابر این که معاتات مفید ملکیته چه نتیجه داره. اگر قائل شدیم به این که معاتات مفید ملکیته، آیا آرد کردن گندم که یک تغییر ظاهری هست موجب لزوم معاتات می شود یا خیر؟ می فرمایند اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم این آرد کردن گندم موجب لزوم معاتات نمی شه. چرا؟ به دلیل این که همان طوری که قبل از آرد کردن ترادل عینین امکان داشت، الان هم ترادل عینین امکان داره و ما عرض کردیم هر جا ترادل عینین ممکن باشه اون معاتات جایزه. احتمال دوم این است که بگیم اینجا ترادل عینین ممکن نیست، چون گندم تبدیل پیدا کرده به آرد، دیگه تراد خود عینین ممکن نیست، و اگر ترادل عینین ممکن نشود این معاتات میشه لازم. نکته مهم در اینجا این است که خب اینی که ما بگیم آیا ترادل عینین ممکنه یا ممکن نیست، این رو چگونه حل بکنیم و اساساً چرا در اینجا ما تردید داریم در این که آیا ترادل عینین ممکن هست یا ممکن نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما اگر بخواهیم بگیم تراد العینین ممکنه، راهی جز استصحاب نداریم. باید بگیم این گندم قبل از این که آرد بشود ترادش امکان داشت، حالا که آرد شده ما شک میکنیم در این که آیا تراد العینین جایزه یا نه، ببینیم آیا میتونیم استصحاب کنیم جواز و تراد را یا نه. برای پاسخ به این سوال باید ببینیم در باب استصحاب که همه میگویند از شرایط استصحاب بقاء الموضوع هست، آیا بقاء به نظر العرف ملاکه یا بقاء به نظر العقل ملاکه؟ این یک نزاعی است که در کتاب رسائل هم ملاحظه فرمودید. در رسائل وقتی که مرحوم شیخ می‌فرماید یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع، شما میگید این زید 2 سال پیش عادل بوده، الان شک میکنیم آیا عادل هست یا عادل نیست، موضوع که خود زیده باید باقی باشه، اگر موضوع باقی نباشه استصحاب جریان نداره. اون وقت اختلاف دارن که این سامنه کن این بقاء الموضوع آیا بقاء به نظر العرف ملاکه یا بقاء به نظر العقل ملاکه. در اینجا این اختلاف در بحث ما ثمره داره. گندم وقتی که به صورت اجزای منفصله بود، این گندم ترادش امکان داشت. این گندم رو شخص میمد برمیگردون به اون مالک قبلی، مال خودش رو از مالک قبلی میگیره، معاتات به هم میخوره. حالا گندم تبدیل شده به آرد. آرد یعنی همان گندم منتها با اجزای متصله، دیگه اجزایش به صورت منفصل و پراکنده نیست. به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگه این آرد غیر از اون گندمه، این یه چیز دیگه ایه. عرف میگه تغییر موضوع در اینجا پیدا شده و با تغییر موضوع دیگه استصحاب جریان نداره. ما قبلا میگفتیم موضوع گندمه و تراد در گندم جایزه، اما الان گندم تبدیل شده به آرد و آرد از نظر عرفی غیر از گندمه، پس نمیتوانیم جواز و تراد را استصحاب بکنیم. اما اگر گفتیم ملاک از ملاک در بقاء موضوع بقاء به حسب العقل، عقل میگه این آرد همون گندمه، عقل میگه این آرد با گندم هیچ از نظر ماهیت فرقی نداره، گندم اجزایش منفصل است، آرد اجزایش متصل است، اما این همانه. حالا که عقل میگه موضوع واحده، بنابراین ما میتوانیم استصحاب بکنیم جواز و تراد را. پس اگر ما بقاء الموضوع را به حسب العرف بدانیم، اینجا عرف میگه موضوع واحد نیست، وقتی که موضوع واحد نشد نمیتونیم استصحاب بکنیم. و اگر به نظر العقل بدانیم، عقل میگه موضوع باقیه و میتوانیم استصحاب بکنیم. مطلب دیگری که شیخ بیان میکنن، میفرماین که ما برای شما بیان کردیم که جواز در معاطات مانند جواز در عقد خیاری نیست. این رو در دو سه بحث گذشته مرحوم شیخ بیان کردند. در عقد خیاری بعد از اینکه عین تلف بشود همه فقها جواز را استصحاب میکنند، اما در معاطات دیدیم که با تلف هر دو عین یا با تلف احد العینین معاطات میشه لازم. فرمودن که در عقد خیاری جواز متعلق به عقده، اما در معاطات جواز متعلق به معاطات نیست. جواز در معاطات متعلق به رجوع به عین. خب حالا که روشن شد که ما که میگیم معاطات یک معامله جائز است، این جواز با جواز در عقد خیاری فرق داره، به شیخ عرض میکنیم که پس این جواز چه جوازیه؟ میفرماین علل قول بالملک، این جواز مانند جواز در باب هبه است. همانطوری که در هبه ما میگیم جواز متعلق به رجوع علل عینه، همانطوری که در باب هبه میگیم جواز عنوان حکم رو داره. در معاطات بنابر اینکه مفید ملک باشه جواز عنوان حکم رو داره. در عقد خیاری که ما جواز را میگیم متعلق به عقده و استصحاب میکنیم، جواز به عنوان یک حقه و حق آثاری داره، احکامی داره، حق قابل اسقاطه، حق قابل به این است که انتقال به ورثه پیدا بکنه. اما در عرض میکنم معاطات یا در هبه این جواز عنوان حکم رو داره، حکم قابل اسقاط نیست، حکم قابل برای به ارث رسیدن به ورثه نیست. اما بنابراین که معاطات مفید اباحه باشه چطور؟ این فرماید بنابراین که معاطات مفید اباحه باشه، این جواز مانند همون جواز در اباحت و طعامه. وقتی که شما یک جایی میرید مهمانی، صاحب خانه طعامی رو جلوی شما میگذاره و این طعام رو برای شما مباح میکند، این اباحه همادامی باقی است که شما علم به کراهت باطنی صاحب خانه پیدا نکنید. وقتی که شما علم به کراهت باطنی صاحب خانه پیدا کردید، اونجا دیگه تصرف برای شما جایز نیست. این جواز در معاطات شیخ می‌فرماید روی قول به اباحه یک چنین حکمی داره. دو فرع دیگه بیان می‌کنند. یک فرع این است که اگر در معاطات احد المالکین بمیره، وقتی که هر دوشون موجودن ما گفتیم که اگر ترادل عینین امکان داره معاتات جایزه، میتونن هر کدام رجوع بکنن. حالا اگر احد المالکین فوت کرد، آیا این حق رجوع انتقال به ورثه پیدا می کند؟ شیخ می فرماید خیر، برای اینکه حق رجوع موضوعش مالک اصلیه و بعد از اینکه مالک اصلی از دنیا رفت، ما دیگه نمی توانیم اون حق رجوع را استصحاب بکنیم، بگیم اون زمانی که مالک اصلی موجود بود حق الرجوع داشت، حالا استصحاب کنیم حق الرجوع را، چون موضوعش منتفی شده. موضوع حق الرجوع مالک اصلی. آخرین فرع این است که اگر احد المتعاطیین مجنون شدند، آیا جنون سبب می شود که معاتات لازم بشه، یا اینکه نه، اگر احد المتعاطیین مجنون شدن، ولی مجنون قائم مقامش میشه. میفرماید هم بنابر قول به ملک هم بنابر قول به اباحه ولی قائم مقام میشه و لذا معاتات لازم نمیشه. ولو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره، اگر تصرف در عین انجام دهد، تصرف مغیر للصوره یعنی یک بن چرا دیگه ما داریم ملزمات معاتات رو میخونیم، اون یه فرضشه. ما الان در این تنبیه ششم داریم ملزمات معاتاد رو میخونیم، میخوایم ببینیم حالا ما گفتیم با از بین رفتن هر دو عین معاتاد لازم میشه، با از بین رفتن یک عین روی قول به ملکیت معاتاد لازم میشه. میخوایم ببینیم حالا با از بین رفتن احد الطرفین بایع و مشتری در معاتاد، آیا معاتاد لازم میشه یا نه؟ اینم یک فرع دیگه، یه قسمت بحث روی عینه. اون در این نقشی نداره، این که ما بحث کنیم آیا این جواز در عقد خیاریه یا جواز در غیر عقد خیاری، نقشی در این بحث نداره، این یه فرع مستقلی است. حالا الان در تطبیق توضیح میدیم. اگر تصرف مغیر للصوره، تصرف ظاهری انجام بگیره، که تحن الحنته آرد کردن گندم و فصل سو پیراهن رو ببره، فلا لزومه علی القول بالاباحه، بنابر اباحه لزومی نیست. چرا؟ چون بنابر اباحه ما دلیلی نداریم که این مال از ملک مالک اصلی که مبیه خارج شده باشه، پس حالایی که بر ملکش باقیه میتواند رجوع بکند. و علل قول بالملک ففی اللزومه وجهان، بنابر ملک در لزوم دو وجهه. این دو وجه یعنی یکی لزومه که عدم لزوم، مبنیانن بر جریان استصحاب جواز تراد. اگر بتوانیم جواز تراد را استصحاب کنیم، اینجا معامله میشه جایز. چون گفتیم هر زمانی جواز تراد باشه معاتات جایزه. اگر نتوانیم جواز تراد را استصحاب کنیم، معاتات میشود لازم. خب میگیم حالا سر در تردید در استصحاب جواز تراد و عدم استصحاب چیه؟ و منشأ الاشکال، یعنی اشکال در جریان استصحاب، منشأش اینه ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیون او حقیقیون. آیا اینی که در استصحاب موضوع باید باقی باشه وقایع به نظر العرف ملاکه، یا حقیقیون یعنی بقایع به نظر عقل ملاکه؟ اگر ملاک عرف باشه، عرف بین آرد و بین گندم فرق قائله، ولذا الان کسی گندم به شما امانت بده، بعد شما گندم رو بردارید آرد کنید بهش بدید، این میگه من به شما گندم دادم، شما الان داری آرد به من میدی. عرف بین آرد و بین خود گندم فرق میگذاره، پس روی این نظر نمیشود استصحاب کرد. اما اگر بقا را به نظر العقل قرار بدیم، عقل میگوید این آرد همون گندمه و فرقی بین اینها نیست و میشه استصحاب جواز تراد کرد. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، مما ذکرنا در این کتاب ما صفحه 91 سطر 4، این که ما گاهی اوقات آدرس رو میدیم در مما ذکرنا مما تقدم، این برای این جهته. مرحوم ایروانی در اینجا میفرماد ما که این حرفی که الان شیخ میخواد بیان بکنه و میگه عرفت مما ذکرنا لم نعرف مما ذکر شیخ، از اونچه که قبلا شیخ ذکر کرده ما چنین چیزی رو نفهمیدیم. نه، همین صفحه 91 سطر 4 همین مطلب رو بیان کردم که الان ذکر میکنند. انه لیس جواز الرجوع فی مسئله المعاطات نظیر الفسخ فی العقود اللازمه، جواز رجوع مثل فسخ در عقود لازمه نیست. حتی خب حالا قبل از اینکه حتی رو بگیم، شیخ فرمود در عقود جائزه این جواز تعلق به عقد داره، اگر جواز تعلق به عقد داشته باشه فسخ هم تعلق به عقد پیدا میکنه و نتیجه این میشود جواز عنوان حق رو داره. اگر حق شد، قانون اولیه در حق این است که حق منتقل به ورثه میشود، حق قابل اثبات. اما ما میگیم در جواز در معاطات مانند فسخ در عقود لازمه نیست. حتی این عقود لازمه یعنی عقودی که لازمه به ذاته، اما مانعی و منافاتی نداره که بالعرض یعنی به سبب وجود الخیار جائز باشه و فسخ بشه، مثل بیع جائز. لذا عقود لازمه بیع جائز رو شامل میشه، چون بیع جائز عقدی است که به ذات لازمه اما بالعرض جائزه. حتی یعنی این فسخ در عقود لازمه یورث بالموت، با موت به ارث رسیده میشود و یسقط بالاسقاط، اسقاط میشود ابتداءا، یعنی همینطور ابتداءا بیاد بگه من این حق خودم رو اسقاط کردم یا در ضمن یک معامله. بل هو علی القول بالملک، این جواز در معاطات بنابر ملکیت نظیر رجوع در هبه و بنابر اباحه نظیر رجوع در اباحه طعام. به حیث و ینات الحکم فیه به رزل باطنی، در اباحه طعام حکم مشروط به رضایت باطنی مالکه. به حیث و لو علم کراهت المالک باطنن، اگر علم یا علم اون شخصی که تصرف می کند علم پیدا کند به کراهت باطنی مالک، لم یجوز له التصرف، برای او تصرف جایز نیست. البته اینجا یک اشکال مهمیه که حالا اینم بد نیست عرض بکنیم و اون این است که شما خوب دقت کنید، بنابر این که بگید معاطات مفید اباحه، این اباحه، اباحه مالکیت یا شرعیه، این اباحه اباحه شرعیه است. چرا؟ چون از اول مرحوم شیخ این پایه رو گذاشتن که محل نزاع در جایی است که متعاطیین قصد چی دارن؟ تملیک دارن. اون وقت قبل از محقق ثانی آمدن گفتن ولو این که متعاطیین قصد تملیک دارن، اما شرعاً معاطات مفید برای اباحه. پس این اباحه میشه اباحه شرعیه، در حالی که اون اباحه‌ای که در اباحت و طعام اباحه چی هست؟ مالکیت. اباحه طعام رو مالک میاد مبیح میکنه برای دیگری. پس ما نمیتونیم اباحه در اینجا رو با اباحت و طعام مقایسه کنیم. شرع دیگر، فلو مات احد المالکین، حالا اگر احد المالکین بمیرن، لم یجوز لوارثه الرجوع علی القول بالملک، وارث حق رجوع ندارد بنابر قول بالملک. للاصل، اصل یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه احد المالکین مرد، ما شک میکنیم رجوع وارث در این معاطات اثر دارد یا نه. اگه وارث آمد با طرف مقابل مورثش گفت ما میخواییم اون معاطات رو به هم بزنیم، آیا مؤثر یا مؤثر نیست؟ اصل عدم تأثیر رجوع وارثه. این للاصل یعنی لاصالته، عدم تأثیر رجوع الوارث. چرا حالا؟ لأن من له و الیه الرجوع، کسی که برای او و به سوی او رجوع هست، هو المالک الاصلی، این مالک اصلیه. ولا یجری الاستصحاب، الان هم که مالک اصلی مرده، وقتی مالک اصلی مرد موضوع باقی نیست، موضوع منتفیه. اگر موضوع منتفی شد، استصحاب جواز الرجوع از بین میره. خب اینجا دقت کنی، دو تا مطلب رو باید در اینجا ما عرض بکنیم. زید آمده کتاب داده به عمر، عمر آمده گندم داده به زید معاطاتی. حالا این عمری که کتاب را از زید گرفت مرد، مرحوم شیخ فرمود بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشه، درست این مال امر به ورثش منتقل میشه، اما معاطات میشه لازم و ورثه حق رجوع نداره. یک بحث این است که آیا زید میتونه رجوع کنه یا نه. اگر کسی الان این سوال رو از شما کرد که اینجا که شیخ انصاری میفرماید ورثه امر نمیتوانن رجوع بکنن، زید میتونه رجوع کنه یا نه، چی میفرمایی؟ چرا؟ تبادل عینه؟ دیگه چی به ذهنتون میرسه؟ عرض میکنم که البته ما در فقه مواردی داریم که اگر یک طرف نتوانست رجوع کند، اما طرف دیگه بتونه رجوع بکنه. اما در اینجا نکته اصلی همینه، اگر احد المالکین مرد و مال منتقل به ورثه شد، این حکم اون صورتی پیدا میکند که احد المالکین مال را به یک عقد لازم به شخص ثالث منتقل بکنه. اون جایی که مال رو به یک عقد لازم به شخص ثالث منتقل میکنه، شیخ فرمودن عقد لازم موجب لزوم معاطاته. اینجا همینطوره. بنابراین این موت به منزله یک عقد لازم خودش، همانطوری که در عقد لازم انتقال به مالک دیگر پیدا می کند، با موت هم انتقال پیدا شده، منتها انتقال در موت یک انتقال چیه؟ قهریه. پس زید هم نمی تونه رجوع بکنه. این یک نکته. نکته دوم، شیخ فرمود علل قول بالملک. این علل قول بالملک معناش این است که اگر یه معاطاتی واقع شد و ما قائل به اباحه شدیم، اگر احد از طرفین بمیرن این معاطات لازم نمیشه. روشن شد؟ خب حالا ولو جن احدهما، اگر احد المالکین مجنون بشن، فالظاهر و قیام و ولیهی مقامه، ظاهر است که ولی مجنون قائم مقام او هست. قائم مقام در چیه؟ در رجوع علی القولین، هم بنابر اباحه هم بنابر ملکیت. حالا این بحث ملزمات تمام شد. ما انشاءالله یک خلاصه ای از این بحث ملزمات رو اگر توفیق پیدا کنیم می نویسیم خدمت آقایون ارائه می کنیم. تنبیه هفتم. در تنبیه هفتم مرحوم شیخ یه مطلبی را از شهید ثانی در کتاب مسالک نقل می کنن و بعد بر کلام شهید ثانی یک تعلیقه ای دارن. خب علتش این است که الان این مجنون شده. مجنون که شد، اگر قائل به ملکیت بشیم، مال از ملکش که خارج نشد. در موت با وقتی احد الطرفین میمیره، مال از ملک او خارج میشه، و اونجا میگه معاخات میشه لازم. اما اینجا مجنون، این آدمی که ما احد الطرفین در معاطا دود، حالا مجنون شده. اگر کسی مجنون شد قبل از جنونش اموالی داره، این اموال از ملک او خارج میشه؟ نه، پس مال بر ملک خودش باقیه. اگر از ملک خودش خارج نشد، دلیلی بر این که دیگری نتونه رجوع کنه یا ولی او نتونه رجوع کنه نداری. مال ملک او هست، میتونه رجوع کنه. خب اینجا موت وجود نداره. نه، این انتقال نیست، ولیش میاد به عوض این رجوع میکنه. مثل اینکه در باب ولی طفل، ولی طفل میاد یه معامله رو برای طفل انجام میده، این رجوع منتقل به ولی نمیشه. گویا شارع ولی یا جای خود مجنون قرار داده، نه اینکه این منتقل به او شده باشه، انتقال نیست. شهید ثانی آمده این مسئله رو عنوان فرموده که اگر یکی از ملزمات معاطات مثل تلف، حالا مثال زده به تلف، واقع شود، آیا بعد از تلف معاطات عنوان بیع رو پیدا می کند یا معاطات یک معاوضه مستقله؟ می فرماید دو احتمال وجود داره. برای هر کدام یک از اینها دلیل میارن. یک دلیل بر این که ما بگیم بیعه این است که ما میگیم آقا معاوضات یک عناوین محصوره در بین عقلا داره. عقلا میگن معاوضه یا اجاره است یا بیعه یا صلح یا هبه. حالا این معاطات واقع شده، بعد احد العینین یا هر دو تلف شد، میخواییم ببینیم بعد از تلف آیا بیع یا معاوضه مستقل است. چون عناوین معاوضات در بین عقلا محصوره، اجاره که نیست، قطعا صلح نیست، هبه نیست، پس شارعی نداریم بگیم چیه؟ بیع. دلیل بر این که بگیم یه معاوضه مستقل است استصحابه. استصحاب چیه؟ استصحاب میگوید قبل از تلف بی نبوده، بعد از تلف شک میکنیم آیا بی یا نه، استصحاب میکنیم عدم البیعیه را. البته شهید تصریح و تعبیر به استصحاب نکرده، فرموده قبل از تلف بی نبوده، و کیفه یسیر و بعد از تلف بیعا، چطور میشه دفعتا یه معاملهی که در ماهیتش بینیست بعد از تلف بشه بین؟ پس باید بگیم یه معاوضه مستقل است. بعد که برای هر دو دلیل میاره، خود شهید میفرماید این نزاع ثمره داره. ثمرش در این است که اگر گفتیم معاتات بعد از تلف بیعه، احکام مختصه به بیع درش جاریه. اگر گفتیم معاتات معاوضه مستقل است، دیگه احکام مختصه به بیع درش جاری نمیشه. حالا کلام شهید رو بخونیم تا ببینیم نظر شیخ چیه. اصحاب ان شهید الثانی ذکر در مسالک وجهین، دو وجه ذکر کرده، یعنی دو احتمال داده. فی سیرورت المعاتات بیعن بعد از تلف، آیا معاتات بعد از تلف بیعه یا معاوضه مستقل است؟ البته عرض کردم تلف خصوصیتی نداره. گویا شهید ثانی این بحث رو مطرح کرده که بعد از تحقق یکی از ملزمات معاتات، آیا معاتات میشه بیع یا نه. قال شهید ثانی یحتمل الاول، بگیم بیعه. چرا؟ لأن المعاوضات محصورتون، معاوضات عند العقلای عناوین محصوره و معینه داره، یا اجاره است یا صلح یا هبه است. و لیست احداها، معاتات هیچ کدوم یکی از اینها نیست. احداها یعنی غیر از بی، البته اجاره یقینا نیست، هبه نیست، صلح نیست، رهن نیست. و کونها معاوضتن به رأسها یحتاج الی دلیل، اگر بخواد معاوضه مستقل باشه دلیل میخواد، دلیل نداریم، پس چاره نداریم که تحت عنوان بی قرار ده. و یحتمل الثانی، که بگیم معاوضه مستقل است، لإطباقهم علی انها لیست بیعا، چون اجماع دارن که معاتات در حال وقوعش یعنی قبل از تلف بیع نبوده. فکیف یسیر بیعن بعد از تلف. حالا ما عرض کردیم برای تقویت بیان شهید ثانی بیایم بگیم اسم استصحاب بذاریم، بگیم این معاتات قبل از تلف بیع نبوده، بعد از تلف هم شک میکنیم که بیع یا نه، استصحاب میکنیم عدم البیعیگرا. خب و تظهر الفائده، فائده در این که بیع باشه یا معاوضه مستقله، فی ترتب الاحکام المختصه بالبیع علیها بر این معاتات، مثل خیار حیوان. خیار حیوان مختص به بیعه، اونم تازه مربوط به اونجایی که حیوان عرض می شود، یعنی برای مشتری هم از شامل بایع نمیشه. لو کانت تالف و از ثمن او بعضه، اگر تالف ثمن یا بعض ثمن باشه. این لو کانت تالف و از ثمن یا بعض ثمن در مقابل این است که اگر تالف خود چی باشه؟ حیوان باشه. با معاتات زید یه حیوانی رو به امر داده، امرم پول داده به زید. خب شهید ثانی بحث رو مطرح کرد که اگر بعد از تلف میخواییم ببینیم که معاتات بیعه یا نه، میفرماد اینجا باید تلف رو حتما بیاریم تو ثمن. چرا؟ چون اگر تلف رو مربوط به حیوان بگیریم، یه قانون دیگه میاد پیش. اون قانون این است که التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر در زمان خیار این حیوان تلف شد، ممن لا خیار له که بایعه، اون وقت میگن هر جا این قانون جاری میشود اونجا بی خود به خود منفسخ میشه. بی که خود به خود منفسخ شد، دیگه موضوعی برای خیار وجود نداره. پس این لو کانت تالف و از ثمن برای اینه که اگر تالف حیوان باشه، یلزم
من وجود الخیار عدمه، در حالی که ما میخواییم الان ببینیم آیا این ماتا درش خیار حیوان جاری هست یا جاری نیست. پس حتما باید طلب و طالب را متوجه سمن بکنیم یا متوجه بعض سمن. ببینیم حالایی که بعض سمن طلب شد آیا اون خیار حیوان، اگر ما بگیم بی خیار حیوان در این معامله هست، اگر بگیم بی نیست خیار حیوان نیست، که خیار الحیوان لوکان طالب سمن یا بعض سمن. او وقت حالایی که خیار حیوانم در اینجا میاد و علا تقدیر ثبوت خیار حیوان، فهل الثلاثه من حین المعتاد یا من حین اللزوم، چون خیار حیوان ثلاثه ایامه، این سه روز رو از حین معتاد بگیریم یا از حین طرف سمن که لزومه بگیریم؟ کلون محتملون، هر دو محتمله. و یشکلون اول، اول اینه بنابراین که بگیم معتاد بعد از طلب چیه؟ بیعه. به قول هم انها لیست بیعا، خب فقها گفتن معتاد بیع نیست. و یشکلون ثانی، ثانی که ما بگیم معاوضه مستقل است، به چی اشکال میشه؟ به ان تصرف لیس معاوضتن به نفسها. ما اگر بخوایم بگیم معاتات بعد از طلب میشه معاوضه مستقله، این معناش این است که اونی که سبب معاوضه است طلب باشه، در حالی که در عرف و در عقلا طلب سبب معاوضه، سبب تام برای معاوضه نمیتونه باشه. به ان تصرف، تصرف منظور همون تلفه، لیس معاوضتن به نفسها. خب ببینید این یشکل الاول و ثانی رو مشهور بزرگان عبارت رو همینطوری که ما معنا کردیم معنا کردن، که یشکل الاول یعنی بی و ثانی یعنی معاوضه مستقله. صاحب جواهر هم همینطور معنا کرده، اما بعضی از شراح کتاب مسالک آمدن در اینجا اول رو برگردوندن به اینکه فهل الثلاثه من حین المعتاد، ثانی را برگردوندن به اینکه من حین اللزوم. اما به نظر ما این غلطه، اون فهل الثلاثه من حین المعتاد و من حین اللزوم کلون محتملان تمام شد، برمیگرده به اینکه فیشکل الاول که بخوایم بگیم معاتاد بعد از طلب بیه، و یشکل الثانی که بخوایم بگیم معاتاد بعد از طلب معاوضه مستقله است. خب با این اللهم اشکال در هر دو مورد رو جواب میدن. بگیم آقا اگر ما بخوایم طلب را به تنهایی سبب البیعه بدانیم یا تلف را به تنهایی علت تامه برای معاوضه بدانیم، این اشکالات هست. اما اگر بگیم جزء السببه چه اشکالی داره؟ بگیم معاتاتی که خودش اول واقع شده به علاوه تلف با هم بشه بی، معاتاتی که خودش اول واقع شده به علاوه تلف، هر دو با هم بشود چی؟ معاوضه. اللهم الا ان يجعل المعاتات جزء السبب و تلف تمامو، یعنی تلف جزء اخیر علت تامه باشه، جزء دومی که متممه برای این معاوضه بودن یا بی بودنه. بعد شهید ثانی نظر خودشون رو دادن، فرمودن والاقوى عدم و ثبوت خیار الحیوان هنا بنا ان علا انها لیست لازمه، بنابراین که معاتاد لازم نیست خیار حیوان ثابت نیست. و انما یتم علا قول المفید، بنابر قول شیخ مفید این خیار حیوان ثابته، چون شیخ مفید معاتاد رو عقد لازم میدونه و من تبع شیخ مفید. خب و اما خیار العیب و القرب، ببینید در خیار حیوان دلیل میگه اختصاص به بی داره، اما خیار عیب و خیار قبل، قبلا هم نظیرشو داشتیم، دلیل خیار عیب و خیار قبل چیه؟ احسنتون، قاعده لا ضرره. قاعده لا ضرر هم شامل بی میشه هم غیر بی. پس خیار عیب و خیار قبل ثابتن علت تقدیرین، یعنی هم روی قول به این که بگیم معتاد بیه بعد از طلب، هم روی قول به این که بگیم معتاد بعد از طلب معامله مستقله. کما ان خیار المجلس منتفین، همانطوری خیار مجلس هم در اینجا منتفیه. چرا؟ چون خیار مجلس در موردی ثابت است که از اول بی باشه، حتی در موردی که یه معاملهی بعدن هم بی بشه به درد نمیخوره. پس خیار مجلس علت تقدیرین، چه بگیم معاتاد بیه، چه یعنی بعد از طلب، چه بگیم معاتاد بعد از طلب میشه معاوضه مستقله، منتفیه. چرا؟ چون خیار مجلس در معاملهی ثابت است که از ابتدا بی باشه، معامله ای که بعدن هم بی شده این به درد نمیخوره. انتها کلام شهید ثانی. حالا ببینیم نظر شیخ راجع به این فتوا و عبارات شهید چیه. و صلی الله علیه و آله.